جادویی من حسابی عصبانی هستم. همون حرفایی که فکر میکردم هیچ وقت قرار نیست زده بشن، ولی حالا وقتشون رسیده که هی بشنوم. خب الان دیگه میتونی بری خونه. من که شوکه شدم میپرسم امروز؟ انگار دارم بین مرگ و زندگی دست و پا میزنم. با سر جواب سوالمو میده و بعد میگه آخه همه یه جلسه های فیزیوتراپیست رو گذروندی و نسبتا حالت خوبه. مستقیم نگاه میکنه. میتونی از خودت مراقبت کنی و نظافتتو انجام بدی و جوراب واریستو عوض کنی، درسته؟ با سر حرفش رو تایید میکنم. میتونی توی اتاق با عصا را بری، چهار تا پله بالا و پایین کنی، بشینی یا پاشی. میدونی موقع افتادن هم چطور باید از خودت مراقبت کنی، درسته؟ همه این کارایی که میگه دکتر فیزیوتراپ مجبورم کرده انجام بدم. هنوز ضعیفم ولی به هر حال میتونم. برای همین سرم رو تکون میدم. دکتر لبخندی میزنه. خب پس میتونی بری خونه. میدونم که باید ازش تشکر کنم، ولی وقتی که میگه برو خونه لحنش اذیتم میکنه. یه دفعه یاد کفشای جادویی دروتی توی شهر اوز میافتم، ولی من که نمیتونم پاشناشو به هم بزنم چون نمیتونم، و با اینکه فقط توی ذهنم هستن، فقط یه تصویر از یه فیلمه، بازم کفشا توی ذهنم میدرخشن. یه دفعه به شدت دلم میخواد پاشنامو مثل دروتی به هم دیگه بزنم و برم خونه، توی تخت خودم با هر دو پام. وقتی که میره زیر لب میگم هیچ جا خونه یادم نمیشه، واقعا هیچ جا. ولی من که کفشای جادویی ندارم، قرارم نیست یه دفعه سر از اتاق خودم در بیارم. فقط من هستم و این نصف پای زشت و بی مصرف. بابا میپیچه توی خیابون هارکن، قلبم شروع میکنه به تندتر زدن. دقیقا نمیدونم چرا. یه پامو از دست دادم. چطوری میتونم با این پا بدم؟ همه یه طول مسیر رو لاک پشت وار اومدیم. چرخش هایی با احتیاط، ترمز های آروم و با سرعتی پایین تر از حد مجاز. نمیدونم بابا میترسه که من تکون تکون بخورم یا میترسه که من به خونه برسم. بالاخره پشت ماشین مامان کنار پیاده‌رو پارک میکنیم. به خونه که نگاه میکنم حسا و خاطرات مختلفی به سراغم میاد. قلعه های شنیگه توی باغچه، قایم باشک زیر ایوون، بابا که چرخای کمکی دوچرخم رو باز میکنه، تو بازی ها هلاهوپ بازی کردن ها، دویدن از زیر آبپاش، من و فیونا که ریز میخندیم و از پنجره اتاق من میپریم بیرون روی زمین، و بعد چشمم به سطح شیبداری میفته که از سمت چپ پله ها به بالای ایوون میره و نردهی که با لوله درست شده و سمت راست پله ها نصبش کردن. منظره یه قشنگ ورودی ساختمون رو زش کرده. رو میکنم به بابا، میدونی که میتونم از پله برم بالا؟ بابا سطح شیبدار نمیخوام من، برای چی درست کردی؟ واقعا دلم نمیخواد، ولی صدام عصبانیه. با آرومی میگه موقتی گذاشتم، فقط تا وقتی که پای جدیدت آماده بشه. چوبه زیر بغلم و دستم میگیرم و میگم تا اون موقع هم میتونم از اینا استفاده کنم یا حتی بپرم بابا. بعد در ماشین رو باز میکنم، نگاهی به جدول کنار پیاده رو میندازم و با خودم میگم تو میتونی جسیکا، از پسش برمیای. پایین اومدن حتما از بالا رفتن راحت تره، ولی انگار جدول کیلومترها از من فاصله داره. با دیدن این صحنه یه دفعه میترسم. بابا کنار در ماشین ایستاده، انگار میفهمه که بغل کردن من میتونه حرکت اشتباهی باشه. به من میگه دستگیر و چارچوب در رو بگیر، و سعی میکنه قدم به قدم منو راهنمایی کنه. یه بار انجام بدی جسیکا دیگه یاد میگیری، کاملا یاد میگیری. چوبا رو کنار میذارم و کاری که میگه انجام میدم و تاب میخورم روی زمین. بابا با لبخند میگه دیدی گفتم جسیکا؟ مامان از داخل خونه میدوه بیرون و داد میزنه بالاخره اومدی؟ ولی بابا براش چشم ابرو میاد که زیاد شلوغش نکنه و من هم چوب دستیمو زیر بغلم میذارم. خودمو کتاب میدم روی پله ها. مامان میخواد چیزی بگه. میفهمم که نگرانه. ترجیح میده که از صندلی چرخدار استفاده کنم. به اون توجهی نمی کنم و خودمو هول میدم جلو. حس میکنم بابا اون رو میکشه عقب. با یه پله ها هر دو چوب رو میدم دست چپم. با دستم نرده یه لوله ای رو میگیرم و میپرم بالا. من میتونم. مطمئنم. جسیکا تو میتونی.
بهار تابستان پاییز زمستان با یک کافه رادیویی. کافه رادیو.
خب اومدم از سر میز محیط زیست و میخواییم در مورد نقش موزه های تاریخ طبیعی صحبت کنیم. این که موزه های تاریخ طبیعی نظر من یه محلیه برای آشتی و ارتباط مستقیم مخاطبان با ارزش‌های تنوع زیستی که در کشور ما وجود داره. این که موزه های تاریخ طبیعی چه نقشی میتونه داشته باشه که از حتی دیدن یک موجودی که در اون موزه هستش از ده ها ساعت آموزش رسمی و غیر رسمی میتونه مهمتر باشه و زودتر اون در واقع مفاهیم نگهداری و حفظ محیط زیست رو به مخاطبه خودش منتقل کنه. دکتر نواییان بیشتر به ما میگه. دکتر جان سلام، خیلی خوش اومدی.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای کنگرلو و همه شنوندگان محترم رادیو جوان. بله، یکی از نکات بسیار مهمی که در جایگاه آموزشی و همینطور بحث گردشگری مطرح هستش، موزه های تاریخ طبیعی در کشور ما و همه دنیا هستند که میتونه آموزش بسیار همراه با عمل، یعنی به عنوان کارگاه عملی و یک ورکشاپ مطرح باشه برای همه مردم. یکی دیگر از نکاتی که در بحث موزه ها و موزه داری مطرح است این هستش که موزه ها به عنوان یک خزانه ژنتیکی و به عنوان یک بانک ژن برای یک کشور عمل میکنند. یعنی مثلا همونطور که ما خزانه بانک مرکزیمون رو ازش حفاظت میکنیم، بایستی از موزه های کشور خود ما به عنوان یک مرکزی که ساختار ژنوم گیاهی و جانوری کشور ما رو نگهداری و حفاظت میکنن ازشون نگهداری بکنیم. برای شما و همه شنوندگان یک مثالی میزنم. یک ایرانی مقیم سوئد دو گونه از ماهی های دریای خزر رو از همین ماهی های سه خانواده ماهی سفید رو در موزه شخصی خودش داره که امروزه در خلیج فارس منقرض در دریای خزر منقرض شده. یا مثلا پوست ببر مازندران که آخرینش در موزه داراباد موجوده. بنابراین یکی از نکات مهم در موزه داری این هستش که موزه ها به عنوان یک جایگاه و یک خزانه ژنتیکی هر کشور عمل میکنند. یکی دیگر از نکاتی که در بحث موزه داری مطرح هستش غیر از جایگاه آموزشی و جایگاه گردشگری، جایگاه تولید ملی و بحث اقتصاد هستش. مثلا ما با دارا بودن گونه های مختلف حشرات میتونیم در کنترل بیولوژیکی و مبارزه با آفات، استفاده کمتر از سموم، بتونیم مثلا کشاورزی رو رونق بدیم. یا با تعیین مسیر مهاجرت پرندگان، مسیرهای هواپیمایی و هوانوردی رو کمک به ترانزیت اینها داشته باشی. بنابراین موزه‌های تاریخ طبیعی میتونن کارکردهای خیلی مختلفی رو در یک کشور داشته باشن.
یه تفاوتی مثال خوبی زدین، این که مثلا موزه بانک مرکزی، موزه سکه‌ای که داریم، یه تفاوتی وجود داره موزه حیات وحش و موزه های تاریخ طبیعی که من فکر کنم تعداد زیادی هم در کشور داشته باشیم و یکی از مهمترین موزه های تاریخ طبیعی ما توی داراباده که حالا شبیه، من چند سال پیش دیدم، شبیه یک باغ وحشه، منتهی مراتب جانداران و جانورانی که در این محل نگهداری میشه، قبلا هم دکتر نواییان گفتن، به صورت تاکسیدرمی هستن و ما میتونیم گونه های مختلف رو حتی از پرندگانی که حالا مثلا توی موزه داراباد من فکر کنم بیش از 100 تا یا 200 گونه مختلف پرنده،
400 گونه از پرندگان، چه به صورت زنده و چه به صورت تاکسیدرمی شده یا آمپایش شده، در موزه داراباد در معرض دید عموم مردم قرار
گرفته. یعنی در واقع موزه های تاریخی طبیعی که گونه های مختلف جانداران رو که در کشور خودمون بودن یا در کشورهای دیگر رو میتونیم ببینیم.
بله همینطور هستش. خب این همه اینها در یک مجموعه به نام موزه جمع میشه. دیدن اینها تو طبیعت خیلی مدت زمان زیادی رو بزنید.
بسیار خب، خیلی متشکرم از شما دکتر، خداحافظ.
خواهش میکنم، خداحافظ.
بعد از ظهرها فقط یک کافه، کافه رادیو، رادیو جوان.
همه ما یه گوشه از فکرمون حرفی، شعری یا یه دیالوگی حک شده که وقت دلنگرانی با خودمون تکرارش میکنیم، هم من هم تو. برای من تا ابد اون شعر نوشته ای از قیصر امین‌پور بوده، این بار هم با صدای بلند برای خودم و تو زمزمه میکنم. به چشمهای بیقرار تو قول میدهم، ریشه های ما به آب، شاخه های ما به آفتاب میرسد، ما دوباره با هم سبز میشویم. یک شنبه رأس ساعت 3 عصر منتظر دیدن روی زیبای شما در همینجا شبکه رادیوی جوان کافه رادیو خواهم بود. مراقبت.
نام خداوند بخشنده مهربان. سلام علیکم، من صدیق مرادی هستم و شما همین الان همین لحظه برتر شو رو میشنوید. یعنی الان که توی شهریور ماه هستیم و تابستون داره تموم میشه، هوام یه نم خنک شده و خوب شده، نهایت بهره رو از این تابستونتون ببرید. و حالا میخوام شما رو با مهمان من کارشناس امروزمون آشنا کنم، مشاور رتبه 4 کنکور تجربی، دارای بالاترین درصد فیزیک کنکور، دارای مدرک مشاوره تحصیلی از وزارت علوم، جناب آقای هیراد زاکر. سلام علیکم، خیلی خوش اومدین.
به نام خدا، منم سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم مرادی بزرگوار و همه شنوندگان خوب برنامه برتر شد.
درود بر شما، خیلی ممنونم ازتون. بچه ها وقتی تلاش میکنید برای هدفتون، مطمئن باشید هدفتون از اون چیزی که بهش فکر میکنید نزدیکتر بهتونه.
راهکار از ما،
قبولی از شما.
برتر شو رو از زبان برترین ها بشنوید.
قرار ما با شما و برترین های آزمون سراسری هر روز ساعت 5:45 دقیقه
شبکه رادیو جوان.
بله که بلندتر آرزو بکنی به هدفت هم نزدیک میشی. آقای زاکر، رتبه برتری که شما داشتین، هیچ وقت آیا نمره بد یا تراز پایین داشتن؟
بله، خب ببینید، این عزیزان هم بالاخره از کره مریخ که نیومدن. ما حتی رتبه هایی داشتیم که 2 سال تو کنکور شکست خورده بودن. مثلا وحید صوفی 100,000 شده بود سال اول، سال دوم 130,000 شده بود، بعد خدمت سربازی رتبه 30 کنکور شد. یا رضا بابازاده معدل 16.23 داشت رتبه 4 کنکور شد.
بله، خیلی ممنونم. میگم که شما با دانش آموزا اینقدر سر و کار دارید، تابستون خودتون رو چجوری گذروندین؟
والا ما در خدمت بچه ها کنکور رو بررسی کردیم و بعدش هم سبگه نتایج بیاد و دیگه واقعا نتایج داغی هم داشتیم. 5 تا رتبه دورقمی داشتیم. دقیقا هم شلوغی
کنکور بود. چند تا رتبه دورقمی؟
5 تا دورقمی داشتیم امسال، 35 تا رتبه زیر 1000.
به به، درود بر شما. خیلی ممنونم ازتون. عدد 7 رو توی ذهنتون داشته باشید. حالا بهتون میگم چیکار دارید.
بهتر شو. مطمئن شو. موفق شو. برتر شو. بله، برتر شو.
بهترین روش های آموزشی اینجا در برتر شو. شنبه،
یک شنبه،
دو شنبه،
سه شنبه،
چهار شنبه، ساعت 5:45 دقیقه. برای تو ما بهترین ها رو دانیم، به پرواز راحت به
فردار داری. خیلی ممنونم که همین الان شما روی موج اف ام ردیف 88 همراه با برنامه برترشو هستید. آقای هیراد زاکر مشاور تحصیلی هم اینجا در استودیوی شبکه رادیویی جوان هستن. آقای زاکر، حالا خیلی هم میگن که آزمون سراسری در این سالهای جدید خیلی مفهومی شده.
دقیقا.
حالا شما یه راهنمایی کنید این دانش آموزان رو که اصلا مفهومی چیه و مفهومی درس خوندن یعنی چی.
خواهش میکنم. من این نکته آموزشی خیلی مهم میخوام بگم. خواهش میکنم بچه‌ها دقت کن اگه میشه بنویسید. حتی.
بله.
ببینید، مفهومی درس خونم به نظر من یعنی 5 تا نکته رو رعایت کردن. 1، پیش نیازا رو رعایت کنید. یعنی اگر الان داری حرکت شناسی و پیشخوانی میکنی ولی تعیین علامت، دنباله، سهمی و معادله درجه دو رو بلد نیستی، داری وقت تو دور می‌ریزی. نکته دوم، بعد حتما کاربرد فصلا در دل همدیگر بلد باشین. داوطلبا میگن حرکت شناسی 40 50 تا فرمول داره، من اینا رو حفظ بکنم نمیدونم کجا از کدوم استفاده کنم. ما میگیم میتونی 4 5 تا فرمول دنباله حسابی رو جایگزینش کنی. به میگن کاربرد دنباله حسابی در حرکت شناسی.
بله.
نکته سومی که عزیزان باید توجه کنن،
آموزشی سوم.
بله، نکته آموزشی سوم که خیلی هم مهمه، توجه کردن به سوالات ترکیبیه. ببینید، تا ما میگیم ترکیبی، بچه ها ذهنشون میره به سمت زیست شناسی. درسته تو زیست ما خیلی سوالات ترکیبی داره، ولی همه جا اینا هست. هر جا مفاهیم مشترک پیدا شه سوالات ترکیبی میتونه مطرح شه. مثال بزنم، توی استوکیومتری شیمی ما یه قسمتی داریم بعد حجم گاز رو پیدا بکنن بچه ها، حالا تو شرایط استیپی یا غیر استیپی. توی فصل گرمای فیزیک 12 هم یه قسمت داره قانون گازها، یه فرمول پی وی تیوم داره بچه ها، اون وی حجم گازه، جفت اینا حجم گاز داره. پس کنکور این قسمت فیزیکو با استوکیومتری شیمی ترکیب میکنه. بعد همه اینا رو بدون. نکته آموزشی چهارم چیه؟ حتما باید تیپ شناسی کنی، یعنی بدونی آقا نمودار شتاب زمان داده، سرعت متوسط خواسته، دیگه چیا میتونست بپرسه. رو همه حالتهای مختلفی که میتونه سوال مطرح کنه کار کنی. خب سرعت لحظه رو میتونه، جابجایی هم میتونه، مسافت طی شده رو میتونه. 15 مدل سوال میشه طراحی کرد از یه نمودار شتاب زمان. داوطلبی که همه اینا رو کار کنه یه سوال جدیدی نمیبینه. و نکته پنجم، توجه به سوالات روزه. ببینید برای بار اول بود که تو سال 98 قیدا به شکل برعکس توی زیست شناسی مطرح شد. فصل 4 زیست 12 چی میگه؟ میگه بیشتر جهش‌ها تأثیر فوری بر رخ نمود ندارن، اما کنکور 98 گفت برخیاشون دارن. برعکس همونو گفت.
بله.
داوطلب بعد همه قیدا رو برعکس کار بکنه، یعنی توجه به سبک جدید سوالات کنکور. این 5 تا نکته رو رعایت کنین، میشه گفت مفهومی درس خوندین. اینا کمک کرد که کیفیت مطالعه رضا بابازاده بره بالا. با اینکه 5 ماه و نیم تا کنکور وقت داشت، با اینکه معدل 16 بود، رتبه 4 کنکور تجربه شد، تک رقمی شد. مهبد عیسایی با اینکه فیزیک 4 نداشت، فیزیکو 100 زد، رتبه 12 کنکور شد. بخش قبلی گفتم وحید صوفی 2 بار رتبه 6 رقمی رو برده بود، بعد سربازی رتبه 30 کنکور شد. اینا کمک کرد خانم سمیه صابری که 22 سال از کنکور دور بوده، رتبه 1609 کنکور تجربه 1400 بشه.
بله ممنونم ازتون. ما توی برنامه برتر شو تلاش میکنیم که نکات آموزشی هم به شما دانش آموزه عزیز بگیم که یاد بگیرید. حالا این نکات آموزشی که آقای زاکر بهش اشاره کردن، اگر شنیدید و یادداشت کردید که خب زی سعادت، اگر نشد، فرصت نکردید یا دیر رسیدید، میتونید از نرم افزار ایران صدا، از برنامه ایران صدا برنامه رو دوباره بشنوید و این نکات آموزشی رو برای خودتون یادداشت بکنید و داشته باشید. حالا عدد 7 رو ارسال کنید به سامانه پیامکی 1027-97 برای اینکه از مشاوره آقای زاکر و تیمشون، گروهشون بهره‌مند بشید. همین الان عدد 7 رو ارسال کنید به سامانه پیامکی 1-3-0-2-7-9-7. اینجا همچنان برتر شو.
یه انتخاب درست، یه روش مطمئن
و یه نتیجه درخشان با برتر شد.
برتر شد.
رها کن دیروزو، زندگی کن امروزو، هر روز یه زندگی دوباره شروع جدید.
قرار ما با کنکوری ها هر روز از شنبه تا چهار شنبه
ساعت 15:45 شبکه رادیوی جوان.
بله زندگی که همین جوریش قشنگه. حالا اگر به موفقیتم برسی که 200 چندان قشنگیش نمایان میشه. آقای زاکر الان توی شهریور ما هستیم و تابستونم داره تموم میشه.
بله.
اگه یه داوطلب کنکور 1402 از همین الان شروع کنه میتونه رتبه خوبی رو کسب بکنه؟
قطعاً میتونه، ولی بعد چیکار بکنه؟
چیکار کنه؟
عزیز دل شما حتما بعد یه فصل از این نکته آموزشی خیلی مهمه ها، اینم اگر میشه یادداشت بکنه، یه فصل از درس اختصاصی 12 تو باید پیشخوانی کنی. حتما
یه فصل از درسای اختصاصی
سال 12 الان پیشخوانی کن تو این زمان باقی مونده تابستون. و حالا چجوری میخوای حرکت شناسی رو پیشخوانی بکنی؟ حالا به موازات اون حرکت شناسی معادله درجه 2، نامعادله و تعیین علامت، سهمی رو بگنجون تو اینا پیش نیازاشه. دنباله حسابی هم به موازاتش بخون. چرا؟ چون تو حرکت شناسی خیلی کاربرد داره. و حتما کار و انرژی رو هم مطالعه کن. چرا؟ چون سوالاتش با حرکت شناسی خیلی ترکیبی مطرح میشه. پس توی تمامی درس ها این رویه که میگم رعایت بکنیم. ما یه فصل از سال 12 رو پیشخوانی میکنیم، مباحث پیش نیاز، هم نیاز و ترکیبی پایش رو هم پایه مرتبطش رو هم به موازاتش می گنجونیم. این شکلی خیلی استفاده مفیدی از تابستون کردیم. بالاخره بچه ها الان هنوز مطالب امتحانی یادشونه، مفاهیم اولیه تو ذهنشونه و این میتونه کمک بکنه به اینکه راه حل‌های تستی رو هم خیلی بهتر یاد بگیرن. از الان شروع کنیم میشه با ساعت مطالعه منطقی و معقول هم موفق شد. ببینید یونس محمدی زاده میانگین مطالعهش روزی 7 ساعت بود.
بله.
نه روزی 17 ساعت. رتبه 52 کنکور تجربی شد. چرا؟ چون نذاش خیلی پشتش باد بخوره. امتحانات که تموم شد یه مقدار استراحت کرد، شروع کرد کار رو و همین کار رو هم انجام داد. پیشخوانی 12ام به علاوه پایه مرتبطی، یونس کاردان همین کار انجام داد، رتبه 48 کنکور شد با روزی 7 ساعت مطالعه. مهدی تولو با روزی 7 ساعت مطالعه رتبه 13 کنکور شد.
بله، این 7 ساعت مطالعه که میگی در روز برای همه ثابته؟ یعنی همه باید روزی 7 ساعت درس بخونن؟
نه، بسته به شرایطشون، ولی خب داوطلباتشون تو ذهنشونه بعد 17 18 ساعت برای کنکور بخونیم. اینجوری شنیدم، من میخوام بگم نه، همچین خبری نیست. مطالعه اگر با کیفیت باشه میشه با ساعت مطالعه خیلی منطقی هم رتبه درخشان رو بود.
خب آقای زاکر، الان بچه‌هایی که عدد 7 رو به سامانه پیامکی 1027-97 ارسال کنن، شما یعنی شرایط تحصیلیشون رو ارزیابی میکنید؟ حتی. بهشون میگید که چطور درس بخونن و چقدر زمان بذارن در روز؟
احسن، یعنی کامل تعیین سطح گرفته میشه از بچه‌ها، وضعیت تو درس‌های مختلف کامل مشخص میشه، بعد بهشون راهکار و برنامه‌ریزی و روش مطالعه ارائه میشه.
درود بر شما. پس دانش آموزای عزیز، شما که سال 9م، 10م، 11م، 12م تحصیل میکنی، شما که داری خودت رو برای آزمون سراسری آماده میکنی، عدد 7 رو ارسال کن به سامانه پیامکی 1027-97. یادت باشه از چیزی که فکر میکنی خیلی قوی تری.
با ما برتر شو، شنبه تا چهارشنبه هر روز ساعت 15:45 دقیقه از شبکه رادیویی جوان. با ما برتر شو.
شما برتر شو رو میشنوید از شبکه رادیویی جوان. آقای زاکر، بچه‌ای که الان نهم رو تموم کردم و امسال میرن سال دهم، آیا نیازه که از الان برای کنکور خودشون رو آماده کنن؟
بله دیگه، ببینیم مطالب کنکور از دهم یا 11 و 12 همه. یعنی من میخوام خواهش کنم به عزیزان نگیم سال دهمی، بگیم کنکور 1404. از الان باید شروع کنن. چرا؟ نکته آموزشی خیلی مهمی که وجود داره اینه. ببینید، برای کنکور 1404 قرار امتحانات سال 11 هم نهایی بشه برای اولین بار تو کشور. و ما هیچ نمونه سوالی ازش نداریم و داوطلب باید برای همه تیپ‌های سوالات آماده باشه. 11مش خیلی شلوغه. 12م هم که امتحان نهایی و کنکور با همه، یعنی داوطلب باید فشردگی این دو سال آخر رو پخش کنه بین این سه سال.
یادش نمیره؟
اذیت نشه. نه، مرورهای علمی و کافی رو انجام میده دیگه، بعد تو برنامه‌اش مرورهای کافی باشه. این نکته آموزشی اول. نکته آموزشی بعدی که میخوام اشاره کنم اینه که سال دهم تعیین کننده ترین سال تحصیلی. اولین سالی درس ها تخصصی شده، بچه‌ها تازه انتخاب رشته کردن. هر کی میخونیم تست کنکور میشه، نمیتونیم بگیم این یه صفحه رو بلد نیستن، ولش کن. از این یه صفحه فقط یه دونه تست بیاد، رشته ما رو عوض میکنه، دانشگاه ما رو عوض میکنه، شهر ما رو عوض میکنه. نکته بعدی اینه که سال دهم پایه کنکوره. یعنی داوطلب تو درس ریاضی مباحث مهمی مثل تابع، مثل مثلثات، آمار، احتمال، اینا پخش شده بین 10 و 11 و 12. یعنی اگر داوطلبی تابع دهمو یاد نگیره، هر کاری بکنه نمیتونه تابع 11مو مسلط شه، مگر اینکه برگرده دوباره از سال دهم بخونه. یعنی دهمو ضعیف باشی، سال بعدیت هم ضعیف خواهی بود. خب از الان شروع کن و درسای دهم خیلی ترکیب میشه با سالهای آینده. من اشاره کردم مثلا کار و انرژی فیزیک تو سال دهم با حرکت و دینامیک فصلهای سنگین فیزیک 12م ترکیب میشه. اگه از الان شروع کنی با ساعت مطالعه بسیار محدود میشه بهترین نتایج رو کسب کرد. امیر محمد سلطانی از دهم شروع کرد، میانگین مطالعه کنکورش روزی 6 ساعت بود، رتبه 44 کنکور تجربه شد، پزشکی دانشگاه تهران قبول شد. آریان آور از سال دهم شروع کرد، میانگین مطالعه روزی 7 ساعت بود، رتبه 6 کنکور تجربه 1400 رتبه 6 کشور شد، تک رقمی شد با میانگین مطالعه 7 ساعت. چرا؟ چون از سال دهم شروع کرد.
بله، ممنونم ازتون. دوستان عزیز من، عدد 7 رو ارسال کنید به سامانه پیامکی 1027-97. آقای زاکر و تیم گروه کارشناسیشون حتما به شمایی که عدد 7 رو ارسال میکنید به سامانه پیامکی 1-3-0-27-97 مشاوره خواهند داد. یادت باشه که تو همیشه بهترینی. خداحافظ.